سلام مجدد. من چند تا سوال رو سه چهار تا سوال داشتم از این بر. اول اینکه منظورتون این بود که به نوعی این کلمات از رد کناییه، یعنی کنایه میزنن اینکه مثلا شرافت میگن شرافت هر کی سلطان هر کی را سلطان شرافت بخشه، یه جور مثلا انگار کنایه میزنن. این یه سوال.
نمیزن صریحه، چرا کنایه؟
نه
صریح
به این یعنی اینکه صریح که منظور به این معنا که واقعیت این نیست که هر کی را سلطان کرام شرافت بده این شریفه. الان تو جامعه اون روز امیرالمومنین چون شرافت اینطور شده میگه یه جور اعتراض برداشت کردم. من که واقعیت
واقعیت جامعه رو داره ایشون میگه، میگه که من... مثل این که میگه یه نفر میگه که مثلا فرض بفرمایید این که من میخوام در فلان جا در فلان شهر مثلا فلان مسئولیت رو بگیرم برای فلان موضوع انتخاب بشم، میگی تو اونجا تو اونجا اگر شما بخوای اینطوری انجام بدی تنها راهش اینه که بری مثلا با ارباب قدرت با پولدارها با چی هماهنگ بشی، یعنی که دنباله نرو. مثل چی؟ حالا مثلا ما چیزای داخلی مثال نزنم که توش مشکلات سیاسی بشه، مثلا مثل اینه که کسی تو آمریکا میگن رئیس جمهور بشه حتما باید با پولدارا ارتباط بگیره، یه مقامی که اونجا میخوای بکنی بدون این نمیشه، در واقع نفیه، یه دنبال این نرو.
بله. بعد در ادامه حالا نمیدونم این ترجمه اتقاب ترسیدن چقدر نزدیکه، حالا بفرض اینکه بپذیریم اتقا همون ترسیدنه، هم خود اتقا هم خود ترسیدن یه سوال تاریخی تو ذهن من که اصلا چرا از خدا باید میترسیم؟ این ترس چیه؟
اینا رو که مفصل صحبت کردیم، شما تقوا به این معانی رایج رو که دیگه نباید شما دنبالش باشین، این همین صحبت شده. نه خدایی تو آسمون ها هست ارباب هست، نه ترس به این معنا معنی داره، یعنی فرد مواظب حال خودش باشه، کارشو بکنه، بدونه که این زندگیش داره جلو میره، سرمایش داره طی میشه و قوه بی‌نهایت این بی‌نهایت از رگ گردن بهش نزدیک‌تره، میتونه نزدیک برسه. این تقوا مجموعه ایناست. حالا توی اینا تعبیر میکنن به ترس، اونا بخونن فکر یعنی چیز هست دیگه، شما که نباید دنبال اونا برید،
دنبال اونا یه بمباران تکراره که همیشه آدم در منابع مختلف عموما این بمباران میشه که هی از خدا بترسید، این ربک لب المرصاد، انگار یه خدای بیرون نشسته که دائما باید حواسمون باشه پروا کنید ازش فلان کنید. این هی این تکرارش توی متون ذهن رو یه ذره مخشوش میکنه، از اون جهت پرسیدم.
ذهن شما قبلا مخشوش میشد اشکال نداشت، الان دیگه بعد از این همه گفتگوها و صحبتها و جلسات و اینجور چیزها دیگه مخشوش شدنش خیلی قابل قبول نیست.
از این بود که آدم بتونه یه بیان تعقلی براش در بیاره، یه بنیان تعقلی برای خود ترس.
هر چیز اصلا این ترجمه به ترس ترجمه درستی نیست مگر با توضیح، اینه که انسان همونطوری که شما سرمایت رو مواظبت میکنی، مواظب بچه هستی، مواظب تربیتش هستی، مواظب غذای خودت هستی، از مواظبتی که مثلا تو روزه میگیری که گرسنه نشی، سحر مثلا بخوری یا نخوری، توجه داری که حالاتت برای شما چی خوبه، تا مسائل روحی، مسائل اجتماعی، سیاسی، این مواظبت، این دو حالا تقوا، یعنی این همه اینو با هم دیگه تقوا است. حالا تقوا از خدا یعنی معنیش این نیست که یه خدایی که اربابی تو آسمون هست اونجا نشسته آماده است با درفش و زنجیر و سلسله و اینا شما از اون بترسی، نه، یعنی یک اون حقیقت نامتناهی که از رأی گردن به من نزدیکتره، از خودم به خودم نزدیکتره، یهود و بین مرگ و قلبه و لاهو محیط رو بهه، این احاطه هست، یه احاطه که من به این توجه بکنم و بازگشت بکنم به این حقیقتی که حقیقت خلیفت اللهی منه. یا که دیگه باید برای شما ها معلوم باشه.
شاید تنبل یادآوری زیاد میکنه.
تو تبریزی ها تنبل کسی ما نداریم.
خیلی ممنون از توضیح.
ببخشید بنده یه مسئله برام پیش اومد اینجا که ما توی روایت فردی میاد از حضرت میپرسه، میگه که جهتو اسئله که عن سلاس، سه چیز میخوام ازت بپرسم، عن الشرف و عن المروه و عن العقل. ظاهر روایت، متن روایت ما رو اینطور چیز میکنه که به قول اینطور سیر میده که فرد داره در مورد حقیقت شرف، مروت و عقل میپرسه. اینجا نمیشه، یعنی من هیچ راهی پیدا نمیکنم که توی متن روایت بگیم که حضرت میاد این سوال رو میاره پایین و در جواب سوالی که سوال فردی که داره از حقیقت میپرسه در مورد بطن جامعه ظاهر عمل صحبت میکنه، که خب والا این یه مسئله است. مسئله دوم اینه که از شأن خلیفت اللهی حضرت امیر ظاهرا خیلی دوره که بخواد طعنه بزنه، یعنی بوی نامطبوع کفر ازش میاد که بخوایم حضرت امیر رو بیاریم روی این سطح که داره یک جایی به جامعه طعنه میزنه. این دوتا واسه من جوابگو نیست، وگرنه حالا معنی که کردین اگر این دوتا بشه و حل بشه با اون سر جاش اون قابل قبوله.
طعنه که گفتم نیست،
و این یه معنی که داری میکنی معنی طعنه است. حالا حتی این طعنه نیست، چه توضیح خواهی قابل فهم نبود برای من.
خب حالا براخره هر کسی برای خودش اختیار داره که بپذیره یا نپذیره.
خب نه، اسم تعالی رو من برمیدارم، میگم همین کاری، همین مدلی که حضرت داره صحبت میکنه به برداشتی که الان میکنیم ما، این از حضرت دور. حالا تعالی نه سر سریع اینطوری بخواد صحبت کنه، این از حضرت دوره، بوی کفر هم میتونه.
حالا یه نفر میاد میشه من مثالی که زدم، میگه که من میخوام مثلا برم در فلان دانشگاه استاد تمام بشم، میگم استاد تمام شدن در اونجا در گروه چنین مراحلی است که به درد نمیخوره. نشو برای کجاش تن است؟
خب این با اون چیزی که شما دارین میگین خیلی متفاوته. شما دارین بهش میگین صریح این کارو نکن، یه وقتی میگین صریح این که اینایی که اصلا تمام دانشگاه اینا چیزی نیستن، اینا فلانن، این اون معنایی که حالا ما بهش نمیگیم تنه.
خیلی صریح امام خیلی صریح داره میگه.
من دارم میگم صریحه.
کجاش کجاش اصلا گوش است؟ ها لا الحمقا یهلک از سلطان، همه این عبارت ها به این صراحته. این چیزی نیست، اصلا همش داره در واقع جامعه رو داره انگار که زیر سوال میبره. خیلی با صراحت و با عبارت های تند که خیلی زیاد هم در عبارت های امیرمومنین یافت نمیشه. احمقا، این احمقا، یهلک، هلاکت، آدم هایی که مطرح هم اونجا تو جامعه هستن. و حضرت خودش ظاهرش اینه که زمان خلافت حضرت امیرالمؤمنینه، اونجا تو اون شرایط آدم هایی که دم و دستگاهشون برقرار و مریدها و دوربرشون جمع میشن، مثلا مثل ابو موسی اشعری که همه دوربرش جمع میشن، این فرد مثلا ارزشمند ابو هریره از اون برای دنیا میان که یه حدیث ازش بشنن فلان اینا، و این عبارت ها رو حضرت میگن.
این اخلاق فرد رو اخلاق حضرت امیر رو داره نشون میده که این تقوا داره و حاضر نیست توی مسیح چیزی، این ربطی به بقیه روایت نداره. اون بالا داره اخلاق رفتاری حضرت امیر رو نشون میده که اجازه نمیده کسی همراهش باشه و این صدای نعلین به قولی همه‌ای که دور حضرت زیاد میشه، یه ظاهر سازی، یک ریا، یه هر چی، همه این مسائلی که ما توی اخلاق و عرفان داریم، این از زمین داره
بیرون. خیلی ولی... شده
حالا درست بگم هم بله بله درست بعد ولی مرتبط به بعدش نیست.
حالا این چیزی که من میفهمم،
حالا باز اون سر جاش حضرت امیر وقتی داره چیز میکنه داره در مورد حقیقت ظاهر کلام رو میگه عرض میکنم، داره حقیقت شرف، حقیقت عقل و حقیقت مروت رو میگه.
مطلقا همچین چیزی رو نمیشه روایت نظر درست محکوسه، با صراحت محکوسه.
آخه از کجای روایت این کرداش میشه؟
میگه من شرف و سلطان، سلطان سلطان
سلطان که مقام حضرت حقه که
و کجا تو عبارت اون موقع تو عرف اون موقع سلطان این بعدها مثلا بعدها هم تازه به این من سلطان رو در خداوند کسی به کار نمیبره. خیلی
بعدها
عهد تصوف به اخطابشون سلطان میگفتن، اونجا این سلطان همچون معنایی نداره.
خلیفه رو که اونجا سلطان نام نمیدن که، اتفاقا توی چیز هست عمر یا یه کسی میاد از، حالا تو روایت مشخص نیست یا چند تا روایته که از سلمان یا از کسی میپرسه که من سلطانم یا خلیفه‌ام، من پادشاهم یا خلیفه‌ام، میگه اگر که یکی ظلم کردی یا حالا ظلمو تشریح میکنی یادم نیست سلطانی، اگر نه خلیفه. این مشخص اتفاقا تو جامعه اون موقع به خلیفه سلطان نمیگن، این پایین آوردن خلیفه است. ولی برای ادبیات قرآن تو ادبیات ائمه طبیعتاً به اتباع از قرآن سلطان حضرت حقه.
مطلقاً اینطوری نیست، همین روایتی که شما میگین همین نشون میده که خلیفه در مقابل سلطانه. سلطان یعنی حاکم عادی مثل کسرا، مثل قیصر. اینی که سلطان رو حضرت اینجا میگه در قدم اول در واقع چیه؟ معناش همینه، معناش اینه که اون پادشاهی که پادشاهت رو خلیفه هم میشه، اون هنوز خلیفه رو زمان حضرت هنوز به خلفا به این مرتبه ظاهری بعد از معاویه اینها این حالت رو داشتن، قبلش اصلا اینطوری نبود. در مقابل چی؟ سلطان یعنی اون چیز پادشاه، یعنی پادشاه سلطان به بشنیش توضیحی یا عرف روایی اون موقع نداریم که بگیم سلطان منظور خداونده. اینو الان ما نمیتونیم استناد به حضرت کنیم.
واقعیتش من اتفاقا این طرف رو خیلی راحت تر میپسندم و ذهنم به این حفظ داره.
اصلا اشکالی نداره، آزادی مطلق دیگه، آزادی هر کسی میتونه برای خودش نظرش رو چیز کنه. شما هم همینطور، شما هم با بقیه فرقی نداری، میتونید نظر خاص خودتون رو داشته باشید. تو این جلسات فکر آره متوجه
نشدم. ممنونم.
تو این جلسات ما همه آزادن و عموما هم نظرات رو نمیپذیرن، بپذیرن هم بعدا یه چیزی خلافش میگن. عجیب نیست. شما هم نگران مخالفت نباش، با خیلی راحت مخالفت کن. خب دوستان اگه باز هم مطلبی بدارن خدمتشون هستیم. آقای رائفه مطلبتون رو اگه مطلبی هست شفاهی بگیم، همینطور آقای ثابتی و خانم قوامی و خانم مسلمی اینا شفاهی بگیم که در واقع بحث ادامه پیدا کنه.
مطلب خاصی نبود، همین بعد توضیح هم اون چیزی که در ذهنم اتفاق افتاده بود توضیح دادم که اون چی که عرض کردم حول این تکرار این الفاظ و منابع از اهم قرآن و روایت. حالا مثالش هم عرض کردم مثلا لا خوف علیهم ولا هم یحزنون الذین مثلا یخشون فلان خوف مقام ربه، امثال اینها. اینا گاهی اوقات آدم وقتی یه برهه زمانی حالا تو ماه رمضان شاید آدم بیشتر با این منابع درگیر میشه، هی ای اینا تکرارش زیاد میشه ذهن رو شلوغ میکنه، یه غبار آلودگی ایجاد میکنه. این عرض کردم که شاید مثلا بهتر باشه یه زمان زندگی آدم خودم میگم بذارم برای این موضوع مشخص با همه این چیزهایی که مواجهم، همه این سوالات، به یه تعقل و یه بنیان مدونی برسم، مثلا اونو بنویسم، هر وقت که مشکل پیدا کردم این غبار رو آمد بهش رجوع کنم، بعد برداشت های جدیدم رو اضافه کنم بهش، این پرده ها رو به مرور آدم بتونه کنار هم ببینه. اینو خواستم توضیح بدم، چیز سوال خاصی نه.
آی صاحبت شما این مطلبی دارین و خانم عوامل و خانم محسنی
بفهمید.
خواهش من خیلی کوتاه میگم شما که فرصت داشته باشین صحبت کنین. مطلب من باز خیلی مشخص و مرتبط نبود، فقط چون اون بحث ترس پیش اومد، ترس از خداوند، بعد شما گفتین که بالاخره ما این کارهایی که تا الان انجام دادیم باید نسبت به این قضیه یه کمی متفاوت برخورد کنیم، چون چند بار پیش اومده بود. فقط یه یادآوری کردم که توی جلسه نگارشم این بحث پیش اومده بود، انگار که با اینکه این مبحث انکار خب خیلی در موردش صحبت شده، بعد وایس هایی هستش تو رساله عملیه یک و موارد دیگه، اما احساس کردم شاید مثلا نیاز باشه که دوباره یک جهش و یه حرکت دوباره و جمعی برای این مبحث صورت بگیره و از نو مورد بررسی قرار بگیره. به حدیث مستقیما مرتبط نبود، بابت اون گفتگویی که بین آقای رائف و شما در گرفت من مطرح کردم.
بله موافقم. من توی مطلب اولی هم که در طول رمضان تو از رساله عملی نوشتم، اینم نوشتم که خیلی از بحث‌های آیندهمون رو میتونیم تو همینجا کلید بزنیم به شکل‌های مختلفی و حتی بحث‌هایی مثل، یعنی نه فقط توی منظورم توی این بحث روایی، نه توی ماه رمضان میتونیم یه برنامه جامع برای سال آیندهمون، برای همه کارهایی که داریم میکنیم بعد از این چگونه بکنیم نقشه شو ببینیم، و همینطور برای کارهایی که باید طراحی بکنیم و اجرا کنیم و تا حالا نکردیم.
انشاءالله. خیلی هم خوبه. بله مرسی.
سلام علیکم، میتونم بپرسم سوالمو؟
بفرمایید.
عرضم به حضور شما این مقوله ترس خیلی برام جالب بود. حالا من خودم رو با زندگی گذاشتم که الان دارم میبینم، حالا انقدر خدا به من لطف کرده که از این ور بوم افتادم و پررو شدم. خب یعنی هر کسی میاد چهار تا کلام حال خرابی میگه، من فقط مثلا از معجزات خدا براش میام، و این امشب متوجه شدم که به قول امروزی ها میگن که ما مثلا طرف چیزه، یه شخصی هم توی فضای مجازی مثال میزنن که اسمشو نمیارم، میگن که بابا ایشون مثلا داره خدای رحمانی رو به جامعه معرفی میکنه. منم با توجه به زندگی گذشتم و اتفاقهایی که برام خدا رقم زده تو این چند سال اخیر، میشه گفت همین شیوه رو به کار گرفتم. ولی امشب که این مقوله ترس اومد، میخوام بگم که این آیاش هم آقای رائف خونده، حالا فکر کنم اینه، فقط دوستان نخندن، الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، فکر میکنم آیه قرآن اینه. که میخوام ببینم اون ترسی که اینجا مطرح هستش و راجع به صحبت کردید، اون اولیای خدا اون ترس رو چگونه درونشون داشتن که نه غمگین میشدن و نه محزون میشدن؟ به اصطلاح اون ترس چه نوع ترسیه؟ و باید مثلا منی که انقدر خوشی زده زیر دلم از این ور بوم افتادم، اون ترس رو تو کیا میتونم پیدا کنم؟ یا بعد برای این ترس چی کار بکنم؟ حالا نمیدونم سوالم رو تونستم واضح بپرسم یا نه.
ترس و هر چیز دیگه ای که حالا ترس البته اصطلاح درستی نیست، همون رعایت و توجه رو با تمام قوا تبدیل به عمل میکردن. این مثل یه رودی که جاریه، ما چون میخواییم وایسیم یا وقتی هم که میخواییم حرکت بکنیم، حرکتی میکنیم که این رود از اون قوی تره. اولی که این محب درگیری داریم با این رود هستی، با این رود زندگی درگیر داریم. اونا چیه؟ اونا شناورن، معلقن تو این رود. مثلا ما توی رودخونه میریم به مثلا آذربایجان شما، میریم اونجا یه دونه رودی داره جاری میشه. خب هرچی که کسی که اونجا بخواد وایسه وسط رود، خب همیشه درگیره. هرچی که حرکت بکنه درگیریش کمتر میشه، تونتر حرکت کنه درگیریش کمتر میشه. اما اونی که از من حرکت نمیکنه، خودشون معلق، مثل آدم هایی که مثل این چناگرایی که رو سطح آب خودشون رو نگه میدارن، اینه که رو سطح آب نگه میدارن دوره دونو هم بعدشون یه دست و پایی میزنن، شنایی میکنن که رو پا بیستن، یه شنایی هست دوستانی که اهل شنا هم میدونن، شما همینطور روی آب وای میسید، هیچ کار اصلا همینطور معلف دستم نمیزن، اصلا میز خودت رو به آب میسپری، میری نفس میکشی، کار میکنی، همه کار میکنی، انگار که رو رخت خواب خوابیدی. بعضی از این شناگرهای ماهر رو دیدیم تو آب دراز میکشه انگار که تو رخت خواب خوابیده. اولیاء الهی اینطوری هست، تو این رود داره جاری میشه. ما هرچی باشه یه خیلی هنر بکنیم مثلا دیگه داریم شنا میکنیم و خیلی دیگه مثلا اوج بگیریم، داریم شنا میکنیم با حرکت کردن و زحمت کشیدن و اینا خودمون تو این آب بالا نگه داریم. اون اصلا یکی مگر اینجا رفته غیر رفته. من یه بار کوچیک بودم تو این مشهد شما، مشهد آقای ثابتی، مشهد قدیمیتون که الان بیار چون آذربایجانی شدیم، رفته بودیم شاندیز و اونجا یه استخر بزرگی بود که زیاد می اومدن. بعد یکی از آقایون علما بود، موجهی هم بود، در حال شناگر ماهری هم بود، بعد یه استخر بزرگی بود، رفت اونجا. این چند نفر جوان باش بودن، گفتن که تو چجوری شنا میکنی؟ گفتن که تو رخت خواب هم شنا نمیکنم که. یعنی واقعا هم انگار که روی آب، انگار که توی اتاق خوابش مثلا تو تخت خوابه، اینجوری راحت. اولیاء الهی نسبت به این مختزیات درونی، نسبت به این ارکان هستی، نسبت به این کائنات اینطوری هستن، معلقم و همینطور دارن پیش میرن و یه از اون شرایطشون با ما یه نوع دیگه هست، متفاوته، یه جور دیگه هست.
درسته، تشکر. فقط اینکه این منظور از شناور بودن آج آقا یعنی اینکه اونا به اصطلاح مقام به مقام رضا رسیدن، راضیان به رضای خدا و هر اتفاقی بیفته، همون منظور از شناور بودن یعنی همین که قرقر نمی کنن یعنی؟
نه خیلی سیده باید برسید اینشالله. خدا دعا کنید توی این ماه رمضان خدا ما رو اسباب رسیدن رو فراهم کنید.
خب آج آقا شما باید بگید تا چی که ما برسیم. ما الان واقعا اینو نمیدونیم این شناوره یعنی چی.
آیا همینی که خودمونو میدونیم اینو انجام بدیم تا به اون برسیم؟
خب آخه من گفتم من سیستمم یه جوریه که الان اصلا هیچ ترسی تو وجودم نیست از خدا. چرا آدم دروغ بگه؟ یعنی اون گذشتم رو دارم میبینم با لطفای الانو، من واقعا هیچ ترسی ندارم. خیلی با صراحت میگم شاید روی باشه.
من قرارت بودم بترس از خدا. خدا ترس داره.
خب نه، همون منظور شناور بودنه یعنی ماره چیه اون؟ میگید که مثلا اونا چون شناورند به اون مقامات رسیدن؟
برای ما هست تو مرحله ما اینه که هر نوع احساسی رو تبدیل به عمل بکنیم. برای ما اینه که هر نوع احساسی رو تبدیل به عمل بکنیم. هر چی که عملمون بیشتر باشه و اقداممون بیشتر باشه، این شناوریمون تو مرتبه ما، این شناوری بیشتر.
تشکر از رو پیمندم.
هیچ چیزی تبدیل به یأس، ترس خالی، احساسات بدون عمل، زمینگیر شدن، رسوب کردن نشه. هر چی میشه همین به عمل بشه. این برای ما این ایدئاله، تو مرحله ما این ایدئاله. هر چی که میخوایی بکنید عمل، بلافاصله عمل.
تشکر.
ببخشید تموم شد
صحبتتون آقای ثابتی؟ من سوال زیاد دارم ولی میترسم بپرسم. من از حاجی قام میترسم. خودم
آره منم از حاجی بیشتر از خودم
نه میترسم. نه که بترسم، میگم وقتی دوستان گرفته شد وگه نه الان چیزی که اومد توی ذهنم مثلا علمای قدیم میگم بعضیشون مناجاتی بودن، حالا من چیزی که خوندم شاید واژه هاش غلط باشه، بعضیا خراباتی. میخوام ببینم منظور از اون خراباتی واقعا چی بوده. اون یا میگن بعضی خوفی هن، بعضی ها رجعی هن.
حالات فرده ما توی حالات خودمون هم باید امید داشته باشیم، هم بالاخره واهمه این که داریم این طبیعی مثل همه کاری که داریم میکنیم، هم تو تمام زندگی ما اینجوریه. مثلا مسئله دینی بذاریم کنار، آدم میخواد که مثلا دولای ما دارن برای کنکور میکنن، هم باید مواظب باشن، یک کمی حساس باشن، آیا منظر کافی روش کردن، مثلا تست زدن، مثلا امروز میان میگن ما با فلانی گفت تست کم زدیم، بعد اون میگه فلانی گفت از اینجور این واهمه ها، این واهمه ها رو دارن مجمع اینا. خب از اون ور چی؟ از اون ور امید دارن که به نتیجه برسن، دارن تلاش میکنن. این دوتا دو باد انسانه برای حرکت کرد. خب پرجا مربوط مسئله دینی هم نیست، هم تو زندگی عادی کسی مثلا میره از اون که تجارت میکنه، خب اگر این خوف نداشته باشه سرش کلا میذارن بس این دور زمان چی داشت باقی نمونه، امید نداشته باشه این از ترس تکون نمیخوره هیچ اقدام نمیکنه، این باید دوتا با هم دیگه باشه. و حالات انسان ایدئال اینه که این دوتا با هم مساوی باشه، فوق و رجا این بنزه هم باشن. این برای ما که رخ نمیده، برای اولیاء الهی این حد ایدئالش که کاملا هم پوشانی هم رخ میده. برای ما چی؟ گاهی برای بعضی ماها خوف بیشتره، بعضی ماها رجا بیشتره، ایبی هم نداره. اونایی که خوف بیشتره بهشون میگن مناجاتی، یا اونایی که به مرتبه بالا میرسن، اونایی که رجا بهشون بیشتره میگن چی؟ خراباتی بید. مثلا حافظ همش در واقع بیشتر امیدش بیشتره، اما مثلا فیض کاشانی جایت خراباتیه. مرحوم و علما همطور ذکر کردن که مثلا وقتی آثارش رو میبینی، میبینی بعدشون امید بیشتره، بعدشون خوف بیشتره، اینجان مناجاتی و خراباتی.
درست. این چیزی که ما الان دریافت کردیم، حالا میخوام ببینم فقط درسته یا نه. ببین مثلا فکر کنم یکی از انبیا، حالا یه تو قرآن نمیدونم، به هر حال مطلبش الان اومد توی ذهنم، مثلا ایشون دعا کرده که خدایا من مسلمان بمیرن، همچین اصطلاحی. بعد مثلا حالا من منظورم اینه که ما زیاد دل به عبادات و نماز و روزه و اون عملمون نبندیم، از این ورم به اصطلاح نه اینا رو ببینیم، از اون ورم مثلا بگیم خب خدایا. حتی فکر کنم امام سجاد هم من شنیدم تو این چند روز سخنرانی ها رو مثلا همچین واژه هایی داره که مثلا ایشون فرموده. خواهم میگم که حالا برای ما به اعمالمون اصلا دلگرم نباشیم، از این ورم مثلا خب بگیم که خب ما ممکنه، نه اینکه ممکنه بخشیده نشیم، این ترسه یه جورایی خود این ترسه آرامش ایجاد میکنه، درسته؟ همین متنی که من نوشتم یه جور تشویق انگاری.
بعد نه این خوبه. ببین اولا اونی که توی انبیا هست، مرا اولا حضرت ابراهیم، یکیش حضرت ابراهیم، توفنی مسلمن و الحقنی به صادق. نه تنها حضرت ما توفنی مسلمن، بلکه مرتبه بالاترش که مرتبه صلوحیته، اون مرتبه تازه بعد از مرگ برایشون حاصل میشه طبق ظاهر این آیه. یعنی تو این دنیا به اون مرتبه نمیرسه، اون مرتبه بالاتریه که اون بر بعد از وفات برای حضرت حاصل میشه. اون مسلمان بودن غیر مسلمان بودن ماست، تو یه مرتبه بالاییه که اون مرتبه بالاترش صلوحیته، اون مرتبه صلوحیت مرتبه‌ای که با شفاعت پیامبر، یعنی اون بر مسیر باز میشه که ملحق به پیامبر اسلام بشه. تو این دنیا به اون مرتبه نمیتونن برسن، اون بر میرسن. اینا برای اوناست، برای ربطی به ماها نداره. ما هم درباره خودمون همین مسئله رو تو حد خودمون داریم که دعا باید بکنیم، چون تا وقتی زنده هستیم در معرض همین امید و رجا و خوف هستیم. ممکنه که پام بلغزه، اشتباه بکنیم، سقوط بکنیم، ممکنم هستش که به قول مرحوم آقای پهلوانی و همه مشکلات شما در یه نیمه شب شهر میشه. این انگار که همین دیروز توز بود، این مثل به چیزی مثل زنگی تو گوش من هست، چون همه مشکلات شما یه نیمه شب میتونه حل شه. این نیمه شب برای ما هست دیگه، برای ما میگو، برای من و شما میگو، ما هم میتونیم با یه نیمه شب حل بکنیم. ما اینو ما میخواییم، اینو ما اینو میخواییم، یعنی در پیشه. این اون امیده که باید داشته باشیم. حالا هرچی باید میخواییم ترس و نمیدونم خوف و یأس و هرچی که میخواد خانم مسلمی در واقع روزه بخونه اشکال نداره، اما یادتون باشه یه نیمه شب. اینا آقای پهلوانی میگفت که متخصص این فنه، این خریت این وادیه، خریت این وادیه آقای پهلوانی، و یه نیمه شب میتونه همه مشکلات حل شه. بنابراین هر چی دلتون میخواد، یأس و ترس و ناامیدی و هر چی دلتون میخواد برید کنارش. خوب که خودتون رو شکنجه دادید، بعد یاد حرف های پهلوانی میفتید که حرف آدم معمولی نیست، حرف یه آدم کم سوادی مثل من نیست.
تشکر آقا، متشکرم. تمام.
ببخشید وقت هست من یه چیز بگم؟
وقت که هست، وقت دوستانم هر موقع نخواستن دیگه دست خودشون، هر کس خواست کار داشت میتونه بره.
چه آقای قدوسی ببخشید، این امروز ظهر درباره عقل صحبت کردیم که یه نگاه کلان داره، یعنی مثلا میاد بالا فاصله میگیره، وارد جزئیات نمیشه و مثلا یه نگاه مثلا 360 درجه خیلی خوب و چیز داره، یعنی مثلا ما رو توی یه فضای کلی‌نگری، مثلا کلی‌نگری رو خیلی شنیدم، ما رو تو اون فضا مثلا خودمون رو بررسی کنیم، ارزیابی کنیم و مسیرمون مثلا تشخیص بدیم، درگیر جزئیات و حواشی و اینا هم نشه. خب این الان این روایتی که گفتیم به خصوص آخرش که درباره میگه عقل چیه، میگه از خدا بترس و اینا، این چه ربطی به اون عقل داره؟ این چیه اون چیه؟
همون عقل جامع شما تقوا ترس از خدا رو به همون معنی که آقای راهب میگیری مگه بخوای بگید ترس رو بذار کنار، تقوا رو ترس تعیین معنی نکن. الان این همه با آقای راهب صحبت کردیم که به این معانی مرسومه خیلی توجه نکنید. تقوا یعنی چی؟ یعنی همین خودتو ببین، این جهان رو ببین و استعدادتو ببین، همه امکاناتو ببین، حتی آقای پهلوانی رو ببین، بعد مواظب باش. این میشه عقل. اصلا عقل این چیز دیگه هست، یعنی همه این چیزهایی که دنیا و آخرت و عقل جامع انسان میگه، از ذوق و شوق و قلب و هر چیزی که این فهم و درک بر انسان میگه، این به معنای عقل جامع. یعنی چی؟ چجوری این عقل حاصل بشه؟ به اینه که مواظبت بکنی، به اینه که حواست باشه که باید کارتو بکنی. این میشه تقوای خدا. خدا یعنی اون موجودی تو آسمونه، آقای پهلوانی تو سال ماها و سالهای آخر انقدر این کلمه رو تکرار میکرد تا هر صحبتی از خدا رو هم میشد خدای کنار. نه خیلی عجیب بود، من بعدها بعد از فوتشون توجه کردم که چقدر این عبارت رو به کار میبرد. فهمیده بود که مشکل ماها اینه. این معنا با اون معنایی که من صبح گفتم ظهر گفتم یکی میشه، اصلا منطبقه برای میشه. هیچ مو از هم مو نمیزنه، یه افسیلون با هم اختلاف نداره.
سوال خانم مسلمی تمام شد، من اضافت میکنم به سوال دیگه هم در نسبت تکمیل این بحث ترس که گفتن.
بفرمایید من الان فکر میکنم به صحبت آقای بود.
حالا من الان این برداشتی که از خوف کردم به این کلمات این بود که کنه بخوام بخوام اون ذهنیت خودم بگم تا اصلاح بکنم، این که توی جریان این مثالی که شما دارید در جریان این رود کائنات اگر ما در نظر بگیریم، اون چی که دست و پای ما رو بسته و گرفتار کرده از این که جاری بشیم توی این جریان که اموراتی است، خوف یه ابزاری است یا همون یه توجهی است، یه اقدامی است، یه دقتی است برای اینکه این بندها رو از پامون باز کنیم و اینکه توی منابع حالا هی که نه تأکید میشه به خوف، یعنی این اقدام رو باز کردن این بندها. بعد به اون یه آیه دیگه الان من خیلی نظرم رو جلب کرد که خب پس چرا میگه که ولا خوفون الا ان اولیاء الله ولا خوفون علیهم ولا هم یحزنون. احساس که اون مثال شما در مورد شناور شدن خیلی جالب بود که کسانی که دیگه این بندها رو تونستن باز کنن و شناور شدن روی جریان کائنات، عملا دیگه نیازی به این خوف ندارن. پس اون موقع میشه لا خوف علیه. این نمیدونم، این یه برداشتی بود به نظر من خیلی مسئله خوف رو برام روشن کرد. نمیدونم، شاید اشتباه روشن کرده.
این درسته، منتها اونها دوباره تو مقام وجودی، تو مقام ذات به یه شکل دیگه ای میتونن داشته باشن یه اون مثل مقام فوق معصومی اونا منتها. منتها اینه که ما داریم وقتی به مقام اطمینان میرسه یا آیات نفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیتا مرضیه ادخلی فی عبادی و ادخلی جنت، یا اینکه عبارتش قبلی شده نیست، رضی الله عنهم و رضوا عنهم، این از خدا راضی هم خودم از اینا راضی. متوقع این رضایت به معنای عبادت نکردن، به معنای چی کردن، مثل اون کلامی که عایشه به پیامبر عرض میکنه که این همه دعا برای چی میکنی؟ خداوند به شما گفته که نصر من الله و فتح قریب، یا اینجاست یا جایی قبلیش رو کراموش اشتباه آتی کردم، اینی که میخونم منظورمه لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر و یتم نعمته علیک و یهدیک صراطا مستقیما. گناه های قبلی و آینده تو شد خدا آموزیده برای چی دعا میکنی؟ و حضرت جواب میده، جواب که البته جواب متناسب و مخاطب دیگه، میگه حالا اینا کرده حالا من میخوام شکر کنم. این متناسب با مخاطب شاید باشه، کلام شاید بیشتر از این در جاهای دیگه گفته شده. خب میگم که اینا اون قاعده دومی که صبح گفتم که مختص تعقل چیه؟ تعقل نگاه به نگاهه، اون نگاهی که اون چیزی که تو دو تا نگاه اون برتر برای انسان حل میشه الان حل نمیشه، همونطوری که اون دو نگاه قبلتر آدم الان نگاه میکنه به خودش میخنده میگه من چه حرفای بچگانی میزدم، همینطوری چجوری الان ما گذشته یه چیزایی برامون مشخص میشده، برامون سوال بوده یا فکر میکردیم که الان به اونا میخندیم، میگیم اونا چقدر بچگانه بوده، اگر رشد اون ادامه پیدا بکنه دو مرحله دیگه هم باید همچین چیز نیست به خودمون داشته باشه. اینا دلیل نمیشه که الان کارمون نکنیم، نه الان ما هر چی که میتونیم پیدا کنیم پیدا میکنیم، هر چی میفهمیم حل میشه، همینطوری که رایف گفتن حل میشه. و یه جاهایی هم در واقع سوال برای انسان میمونه، عیبی نداره، مثل همون سوالی که محمد حسن میگفت نیستش، مثل این که هستش نظاهرم نیست که مثلا این چیزی که شما در سلطان میگی من نمیپذیرم، سلطان اینجا منظور حق عیبی نداره، نظر شاید هم میگوی معلوم میشه اون درست میگه، حالا من میتونم بگم قطعی حتما سلطان منظور سلطان ظاهریه، نه خدا میدونه، این چیزی که به ذهن من رسیده ممکنه بعدا معکوسش معلوم بشه. و از کنم خدمتون که همه اینها این تعقل یه سفره، همینطور هی منزلهای جدیدی پیدا میشه، هر منزل اون لذت اطمینان و درکش رو انسان استفاده میکنه، گذشته ها رو خط بطلان روش لازم نیست بکشه، کاملش میکنه و آینده ها رو هم انکار نمی کنه، میگه در آینده چیزایی برای من کشف میشه که الان کشف نشد.
آقای قدوسی ببخشید، این مباحث عقل رو که مطرح کردین، حالا من از نگاه خودم میگم چون خیلی ارتباطم با خدا و ائمه و اینها ارتباط حسی نیست، حالا برعکس چیزی که مثلا تو کل زندگی مثلا حالت ذوقی رفتار میکنم انگار، ولی خیلی مثلا یه دلیل محکم میکنم، یعنی نمیترسم درگیر هیجان و نمیدونم مدیازی و این فازا نشه. حالا تلاش هم اینه در اما از وقتی مثلا بحث عقل رو مطرح کردین، الان امشب شاید ده همه دیگه، از وقتی که بحث عقل رو مطرح کردی من خیلی رضایتم زیاد شد، یعنی احساس کردم که ما رو رها نکردن. یعنی آدمی که مثلا انگار یه گنجی رو به دست میاره، مثلا مخصوصا اون جنود عقل و جنود جفت رو، حالا این روایت هایی که تکتیب مثلا چند جلسه یک بار درش توضیح داده میشه، مثلا اینا رو میبینم خیلی احساس رضایت میکنم. یعنی احساس ما مثلا میدونی همون آدم حس رضایت که یه گنجی رو به دست آورده، یه چیزی هست و اینکه خودت هم داری اینو، بعد یه آینه ای هست که داره به تو نشون میده، مثلا داره تمام با دیتیل داره توضیحش میده، توصیفش میکنه، بعد آدم یه حس خیلی خوب، مثلا این حس خوشایند رو قبلا نداشتم، الان حس میکنم که واقعا یه چیز خیلی بزرگی، یه چی میگن همون دیگه، یه چیز خیلی بزرگی، یه گنج خیلی بزرگی رو خودم مثلا در اختیار ما گذاشته. بعد ولی چیزی نیست، یعنی مثلا این فضایی که مثلا الان داشتین میگفتین لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، مثلا این ارتباط مستقیم با خدا نداره، یعنی هم ارتباط هم اینطوری نیست که حالا الان چون میگم فضای چیزی نیست، مثلا چون خیلی چیزی درک نمی کنم با خود، مثلا در مورد به خدا خیلی چیزی نمی فهمم، برامی سعی میکنم مثلا برای خودم مثلا این چیزی نسازم، یعنی انکاری که میکنم و ادامه بدم. ولی این فرضای عقل که اومده خیلی از این راضیم، یعنی اینو میشه آدم نسبت بده، این رضایتی که درون آدم هست برای این همچی چیزی، اینو نسبت بده اون به اون رضی الله عنه بر از او ان میشه؟
کوچیکی از اونه، یه مرتبه کوچیکی از اونه، چون شرایطی در نظر بگیری که همین ببین این یه ذره رضایت چقدر بر انسان رضایت بخشه، حالا این مرتبه یکشه، مثلا انسان برسه مرتبه هزارش و چی پیدا میشه و حالتی پیدا میشه مثل مثلا چی علام طباطبایی که سخت‌ترین شرایط یا مثلا خانومش، حالا اون شرایط سخت و پیچیده‌ای که غیر قابل قبول هستن برای ما، چجور مثلا راضی بودن و حاضر نبودن که از این شرایط برگرد. اگر از این بالاتر میشه بشه میلیون ها و میلیارد ها، میشه اون مثلا مقام اصل خدیجه ای که شما میگفتید های چجوری مثلا اینقدر همه چیزش رو فدا کرده، در صورتی که همه خانوم ها ضد شوهرشون هستن، مثلا هرچی عموما به خصوص خانوم های علما اینطوری، مثلا چه اینطوریه، مثلا این چجوریه فرد به اون درجه رسیده، یه چیزی اون کس کرده که ما یه اپسیلونش رو وقتی بهمون میدن اینطور زندگیمون تغییر میکنه، یه ذره فضا برامون باز میشه، یه قطرهشو به ما، یه قطره از این شراب به ما میدن، اینطور سرمست میشه آدم. برای اون خم شراب رو بهشون دادم، اون خم شراب داشته، ما یه قطرهش اینطوری اون خمش میشه، چی میشه؟ میشه اونا کامل میبختی میشه حالات اونا نسید.
و الان این بنده خواهی مثلا حضرت خدیجه رو میگین، مثلا یه پیغمبری بوده اومده، مثلا یه چیزی بوده، مثلا من بر خودم دارم میگم یه پیغمبری بوده، مثلا یه ازدواجی حاصل شده و مثلا حالا خیلی مست خوم و اینا شده، مثلا علامه طباطبایی هم موقع خودش خیلی آدم بزرگی بوده، ظرفیتش بزرگ بوده، مثلا همسرشون هم حالا با واسطه ایشون یا چه میدونم انتخابی که کردن اینا، من هرچی تو خودم میبینم نه کسی هست که مثلا بخواد منو خیلی رشد بده، نه خودم هم گزن خیلی داغونم. یعنی من میگم مثلا تو جزئیات زندگی شما چهار تا صحبت میکنیم، ما میریم بعدش گم میزنیم، حالا دیگه مثلا الان مثلا اینا رو میگین خیلی حس ناامیدی دارم نسبت به خودم، یعنی احساس کنم نمیشه هم چیزی، یعنی خرابش میکنم، هر چی رو بدن دستم خراب میکنم، یعنی همچون حس خیلی بدی به خودم دارم چون عملم رو میبینم.
بخشی خودزنی یک نوع حالت روانی تو آدم و
ایمان روانی
نه روانیه، حالت روانی غیر از آدم روانی، از شما بعیده که این دو رو با هم قلعه کنه. آدم روانی میره توی آسایشگاه روانی بستری میشه، غیر از حالت روانی. حالت روانی یعنی چی؟ یعنی اون خصلت ها، اون بحثی که در انسان و خصلت هایش بود، در واقع اون نگاه منفی که آدم به خودش داره، این نگاه خصلتیه که در طول زمان به انسان کسب شده و همه چیز رو در مورد خودش عادت کرده که منفی تحلیل کنه. اما واقعیت که نیست، خودش هم میدونه واقعیت نیست. وقتی یه میداری خودش با خودش خلوت بکنه میپذیره. به همه خاطر اگر یه کسی به اصطلاح با آدم زیاد بدی رو بگیم تو مثلا چی هستی اینا، آدم بهش برمیگرده میگه که خودت هستی، منم همچی که فکر میکنی، آدم به خودی نیستم. یعنی عمق وجود آدم خودش میدونه که این منفی گرایی یه خصلته، منتها خیلی هم حال نداره که این خصلتش رو درست کنه، ولی میدونه که چرا. دلیل چی میدونه؟ ولی به دلیل این که توی بزنگاه ها وقتی که پای شرایط خواستش برسه بر جلوی میسته و قبول نمی کنه. و یا تو تمرین های نگارشی که خیلی از این حسلت هایی که بر محکم و استوار برای خودش قائله، بعد که مثلا یه زمینه تمرین نگارشی چیزی اون اگر سوم تمرینی برای فرد حاصل میشه، اونجا خودش میده که نه خیلی هم سفت و سخت، خودش متوجهه که این یه خصلته. با متاخو بیکمی زحمت بیشتری میخواد تا به اصطلاح بعد این خصلتش رو کشف آشکارتری بکنه و درمان بکنه.
یعنی این خوفی که توی این روایت هست، من اینطوری برای خودم الان با این بحثی که برام باز شد، این خوفه فقط بابت کمبودهای ما نیست، بابت عدم توجه به اون داشته هایی که مثلا درونیه و اون گنج هایی که داریم هم هست. یعنی باید رونا متمرکز بشیم، رونا مثلا صفر وایسیم.
عمل ما که اینقدر اهمیتی نداره. اتفاقا مشکل اساسی همین اینه. اتفاقا این خوب خودش گناه بد، این خوب اینطوری خوبی که شما ترسیم میکنید که من هیچ کار نمیشم، ناامیدی، این بدترین عمله. اون گناه های دیگه انسان به این بدی نیست. اصل خوب که بعضی ها گفتن این ناامیدی جزء گناهان کبیره است، این بدتره. اصلش اینه، نه اون گناهی که مثلا دو تا شات شراب خورده، این خیلی از اون بدتره، این خیلی از اون بدتره. و ما همش اونو فکر میکنیم، مثلا اصل اینه. البته این تعالیم رایج هم در این نوع نگاه غلط خیلی مؤثره. یکی از دوستان من بهش گفتم که اگر تو بدترین شرایط هم قرار گرفتی، شرایط خاصی خودش بکر میکرد که مثلا ممکنه تو بدترین شرایط قرار گرفتی اتوان همونجا به من زنگ بزن، اتوان اونجا جایی که من دوست دارم صدای تو رو بشنوم، چون اونجا خدا بیشتر با آدم توجه داره. اما در صورتی که معکوس کله ما کردن.
بله، چون نمیتونم روی خودم حساب کنم، یعنی خودم میدونم چه خبره، مثلا خیلی اعمالم بده، ولی چیزه الان اینکه مثلا گفتم توجهتون به اون فضای گنجی هم باشه، حالا اینو بهش توجه میکنم، تا حالا بهش توجه نکرده، حالا از این بعد بهش توجه میکنم، ببینیم میتونیم عقل رو به دست بیاریم، عقل رو اکتیوش کنیم. دست شما درد نکنم.
من یعنی استثنا یک از این من سوالات زیادی تو اینجا کردن که من خیلیشون ندیدم، ولی یکیش که الان میبینم چون مال خانم علی محمدی که هم همشهری آذربایجانی ما هستن هم همسایه ما هستن، من اینو جواب بدم که حق همسایگی رو بقا کرده باشم، مگر کسی که از اون شرابی که شما فرمودید بنوشه مجدد میتونه قاطی کنه و همه چی رو به هم بزنه، همیشه انسان میتونه قاطی کنه، نگران نباشه، اولا مطمئن نباشه تو هر شرایطی اولیا و اونو کار ندارم، برای ما هرچی از اون شراب و معنوی بخوره یه موقعی در واقع میتونه قاطی کنه، هیچ عجیب نیست، و هر کم قاطی کرده میتونه برگرده، این دنیا همینه، زیر رو زیاد این دنیا برای ما متوسط ها زیر رو زیاد داره، وقتی که گناه میکنیم خدا لطفش از ما بر نمیداره، وقتی هم که کار خوبی میکنیم نباید همچنین فکر کنیم که خیلی شکل و عمل کرد، مثلا یه نماز شب خوب بکنیم یه دونه مکاشفهی برای ما میشه، نمیدونم از اینجور چیزا خیلی مهم نیست، تو سو یه چیزی یه جذبهی برای من حاصل شد و از اون بر اونوری میفتیم، نباید این طبعا من با خانم مسلمینه که وقتی گفتیم همچین هم اینقدر اهمیتی نداره که عمل من چیه، این اینکه آدم عمل خودش رو میبینه اینطوری مایوس میشه و تو سر خودش میزنه و داد و بیداد را میندازه، مانه که فکر کنه که خدا به عمل آدم میخواد گوش بکنه و من با عمل میخوام مثلا روش کنم، اگه برای بشه من با عمل روش بکنم قدم از برم نمیتونم بردارم، من با لطف خدا حرکت میکنم. مرحوم آقای تحریری، نه این آقای تحریری که الان هست، پدر ایشون که از شاگردان سلوکی علامه بودن، گفتن که از قم بودم و خدمت علامه رفت آمد داشتم، بعد میخواستم بیام تهران، از علامه پرسیدم که تهران پیش کی برم، ایشون گفتن پیش مرحوم هاشم محمد تقی آمودی، هاشم محمد تقی آمودی از علمای تهران بود، شاگرد آقای قاضی بود، خیلی آدم برجسته بود، هم از حیث علمی هم از حیث عملی، و رفتم خدمت ایشون رو گفتم که میخوام تو این مسیر بیفتم. آقای آمدی گفتش که آمولی باشه محمد تقی آمولی با علم، نه آملی، آمولی با علم، گفتن که آقا این راه رو رفتن مثل این که با موجه بخوای کوه بکنی، با موجه کوه بکنی، و یعنی چی؟ غیر ممکنه، نمیشه است. آقای تحریری گفتن که آقای تحریر، مرحوم آقای تحریر گفتن که من خیلی معیوس و ناراحت بودم، مثلا تا رو تو دلش داره گفتی خب یه بارگی بگو نمیشه دیگه، چرا لبازی میکنه، بعد یه بایی که برگشته بودن پیش تو قم برگشته بودن پیش علامه، رفتن پیش علامه گفتن که آقای آملی دارن همچین چیزی میگن، علامه گفتن که درست میگن، این راه اینقدر سخت، اما این اماشو داشته باشیم، اما رو تو گوشیم باشیم، اما با همه اینا لطف خدا از این بیشتره و ما به اون لطف امید داریم، نه به کار خودمون، کار خودمون خرابه، مردم خرابه، اما اون لطف خداست که ما رو با همه اینا همین کار غیر ممکن رو ممکنه، کار غیر ممکنه اما ما از خدا کار غیر ممکن میخواییم دیگه. من از خودمون و دوستمون از همشهریامون در آذربایجان و اینا که کار غیر ممکن نمیخوام، کار هم ممکن انسانی میخوام، همینا رو از خدا بخوام که پایی نداره که، از خدا هم کار غیر ممکن میخوام، غیر ممکنم این نیستش که من برم شق و عمل کنم، شق و عمل پایی نداره، من میگم همین مسیری که مثل موجه کوه کندنه، همین رو میخوام برای موفق کنیم و میکنیم، همین تا اینجا که اومدیم برای کیا برده، بعد از این هم شما میکنیم.
تموم شد خانم مسلمی؟
آره دیگه، من اصلا کوبیده شدم دوباره ساخته شدم، دست شما درد نکنه آقای بودوسی، الان آخرش آقای حدوث میگم ولی انو روانی هستی یا دست شما همه.
آج آقا ببخشید یه سوال، حالا خیلی پرگویی کردم، دوستان عذرخواهی میکنم. راجب یه چیزی گفتید که من حتی به یکی از افرادی که باشون در ارتباطم، شما گفتید که حتی توی بدترین شرایطم بودی به هم زنگ بزن. اتفاقا اونجا، حالا جمله رو یادم رفت، من به زنگ شما نیاز دارم، شما به زنگ اونجا، توی اون شخص چه اتفاقی افتاده از جهت شما که به اصطلاح شما میگید که اونجا بیشتر میشه، مثلا نمیدونم، حالا جملتون رو یادم رفت متاسفانه. خب ببینم چه عاملی توی شخص، یعنی دل شکسته شده، یعنی مثلا خیلی درد کشیده، یعنی خیلی عذاب کشیده،
مثلا گناه رفته، توی کار خلاف کرده رفته، نمیدونم تو جوب معتاد شده، نمیدونم کار زشت کرده، سیاسی شده رفته پارتی اونا شده، خداش که فرق نکرده، این خودش فرق کرده، فرق خودش خیلی اهمیتی نداره. این فرق اگر بناست که خدا بهش لطفی کنه از طریق من، اونجا نیاز داره من، موقعی که داره نماز شب میکنه که من نیاز داره کار خودش رو میکنه. موقعی که چی؟ موقعی که میره به سمت اشتباه، اونجا خدا میگه به من میگه چی؟ میگه برو، به تو ربطی نداره که بنده این من گناه داره میکنه یا نمیکنه، اینو من میدونم، تو تحلیل نکن، قضاوت نکن، حضوری نکن. جایی که من وظیفه‌ام، یه جایی وظیفه‌ام این هم آدم تو آدم هستش که تو مسیر غلط هم من وظیفه ندارم، اونی که وظیفه دارم مثلا پس اینکه این دوستی که اینجا متعهد شدم که من باید با این ارتباط داشته باشم، برای با اینکه ارتباط دارم، وقتی حالش خوبه، پول داره، نمیدونم نماز شب میکنه، همه اینکه به من نیاز نداره، که موقعی که مشکل پیدا میکنه نیاز داره. اصل اینکه از طریق من خداوند به خداوند به من وظیفه داده که با این ارتباط باشم، اینو در نظر بگیری. حالا یه آدمی توی که من متعهد شدم که وظیفه‌ای در مورد این دارم، حالا این یه موقع همه شرایطش خوبه، دنیا و آخرتش خوبه، یه موقع گیر کرده، موقعی که من وظیفه دارم کدامش، موقعی که گیر کرده یا موقعی که حالش خوبه، موقعی که گیر کرده، یا تو اینو تو مسائل مادی و دنیایی در نظر بگیرید، من متعهد میشم که مثلا باید به همسایه‌ام برسم، و بعد این پولدار و نشسته داره جوجه کباب درست میکنه تو منقل، خوش همه محله رو گرفته، اون موقع من برم سراغ، اون موقع برم که میگن آماده جوجه کباب بخور، یعنی آماده جوجه کباب بخوری، نه اون موقعی که میبینم که خبری از این نیست، پس میزنم که این مشکل مالی داره، غذا نداره بخوری، اون موقع بزن تو. چرا؟ چون هستش پذیرفته شده، هستش معلومه که این همسایه منه، من وظیفه دارم، یه موقع هستش من وظیفه ندارم، یه سرخ پوست اون برای توی آمریکای لاتین، نه من کاری نمیتونم بکنم، نه راهی پیدارم، او هیچ، اینجا همسایه منه و معلومه من وظیفه دارم، موقع گرفتاری به وظیفه دارم. این همین تو مسائل معنوی، موقعی که اون داره نماز شب میکنه و عشق و صفا میکنه و توی مثلا حرم نجف، مثل خانم حیدری که 10 روز قصد کرده تو حرم نجف داره خوش میگذرونه، اون نظیم هم نداره، خودش اونجا به منبع وصله، اون الان به منبع وصله، مثل همون کسی که داره جوجه ها رو باد میزنه و بود بوش همه محله رو گرفته، اون خانم حیدری توی نجف مثل همون پرده، و اون به من چه احتیاج داره؟ خودش به منبع، من اونان احتیاج دارم که به من برای من دعا کنه. اما اگر این دچار مشکلات شد، و مشکلات چه دچار یأس شد، دچار قبض شد، دچار گناه شد، دچار اعتیاد شد، دچار گناه شد، مشروب خور شد، اون من نیاز داره، اون موقع باید من به اون آقا گفتم که اون موقع که شد، اون موقع تازه وظیفه منه، نکن من اون موقع اتفاقا من وظیفه دارم که تلفن تو رو جواب بدم، از همون تو اون شرایط، همون جا اون وسط صبرم نکن که اون شرایط تغییر بکنه، تو هم وسط شرایط من زنگ بزن.
تشکر از رکومند الله.
خب همگی رو به خدا میسپارم. امشب خیلی طولانی شد، یک ساعت و نیم طول کشید. خدا نگهدار.